شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای صادق نقاشکار از فعالین حقوق بشر در هلند هستیم. آقای نقاشکار، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
منم به شنوندگانتون در ایران و خانوات جهان سلام عرض می‌کنم و همچنین به شما، و خوشحالم که مجدداً این فرصت رو پیدا کردم که بخشی از شرایط حاکم در کشورمون رو به گوش شنوندگانتون در سرتاسر ایران و جهان برسونیم.
خیلی سپاسگزارم. جناب نقاشکار، پس لطف بفرمایید و بپردازیم به خبرهای نقض حقوق بشر در ایران.
چنانکه مطلع هستید، بالاخره بعد از یک ماه زندانی شدن دانشجویانی که برای گرامی داشت روز 18 تیر در مقابل درب دانشگاه امیرکبیر و همچنین در دفتر تحکیم و دهکت، بالاخره پس از یک ماه تحمل سلول های انفرادی، شکنجه های جسمی و روحی و فشارهای متعددی که در خانواده هاشون در این مدت روا داشته شد و حتی بچه های اونها باید شاهد شرایط وحشتناک پدرشون می بودن، و استقامت و پایداری این عزیزان و گناهی خودشونه که معمولاً اونها سعی دارن با به اعتراف کشوندن افرادی که گناه نکردن گناهی رو با اونها بچسبونن، به این نیت شوم خودشون نرسیدن و این دانشجویان بالاخره اون کسانی که حافظ استبداد، شکنجه، سرکوب در ایران هستن رو پس زدن و سرافرازانه روز چهارشنبه بالاخره آزاد شدند. به جای داره حسامی اونها را یک بار دیگه به عرض شنوندگانتون اعلام کنیم.
خواهش میکنم، بفرمید.
عبارت هستن از خانم بهارای هدایت، علی نیکو نسبتی، مرتضی اصلاحچی، مشتبه بیاد، محمد هاشمی، عبدالله مومنی، علی وسی، بهرام فیادی و امیر یعقوبی که در حال حاضر دو تا دیگه از زندانیا از بازداشت شدگان اجرایی در زندان به سر می‌برن و گفته شده که در روزهای آینده آزاد خواهند شد. انتها ما آزادی اونها را و پایداریشون و استقامت برای احقاق حقوقشون و پس زدن کمیته‌های وزارت اطلاعات و بازجوها و شکنجه‌گران را یک بار دیگه از صمیم قلب بهشون تبریک می‌گیم و تلاش‌ها و کوشش‌های خودمون رو همچنان متمرکز می‌کنیم برای آزادی 3 دانشجوی قهرمان امیرکبیر که همچنان در بند 209 اوین تحت فشارها و اذیت‌های مختلف بازجویان و شکنجه‌گران وزارت اطلاعات قرار دارند و در روزهای اخیر هم به بازپرسی فراخوانده شدن. ابتدا آقای توکلی که روز سه‌شنبه بود، ایشون در اونجا تأکید کردن که اون اعترافاتی که ازشون گرفته شده ارزشی نداره، به خاطری که تحت شکنجه و فشارهایی که برای وارد کردن مجبور به چنین اعترافاتی شده. و همچنین در روزهای بعد از سه‌شنبه و چهارشنبه آقایان احمد قصابان و احسان منصوری چنین صحبتهایی اونجا کردن و با اینکه رد کردن اون موارد اتهامی که بهشون زده بودن، موارد متعددی که از جمله امنیت ملی، توهین به مقدسات و غیره، همون توطئه‌شونی که در اون نشریه‌ای که خودشون منتشر کردن و سپس منتشر کردن به دانشجوها و دانشجوها رو دستگیر و تحت شکنجه که بپذیرید چیزی که ما منتشر کردیم، شما رو بپذیرید که خودتون دست به این اقدام دادید. جامعه جهانی، خود مردم ایران چه در داخل و چه در خارج کشور، به هر حال فعالیت ها و تلاش های گسترده ای رو دارند، به خصوص که مسئله حقوق بشر در حال حاضر مورد توجه تمامی سازمان های حقوق بشری و جامعه جهانی است. و بالاخره وزارت اطلاعات و این رژیم هرچه زودتر باید تن به آزادی اینها، آزادی ها بیگناهانی که این همه رنج و شکنجه در طی این مدت بر اونها روا داشته.
بله، و با توجه به اینکه دو تن از این عزیزان هم که در 18 تیر بازداشت شده بودند آزاد شدند، آقای مهدی عرب‌شاهی و آقای حنیف یزدانی، و ما هم آزادی این عزیزان رو به خانواده هاشون، هممیهنان و تمامی آزادگان ایران تبریک می‌گیم.
کاملا به جاست و به موقع است و اینکه پیروزیه برای جامعه دانشجویی ایران. و هر حال با پایداری و استقامت و خواستن، هر چند که رنج‌ها و مرارت‌های زیادی پرداخت کردن هم خودشون و هم خانواده‌شون، ولی دستاورد بزرگی نه تنها برای خود اونها، برای تمامی دانشجویان ایرانی که برخواسته های و حقشون برای آزادی و استقلال تلاش و کوشش گسترده، به خصوص که در حال حاضر ما در آستانه اون قرار داریم و دسترسی به خواسته های و حق امکان پذیره. و خب این پیش این اخیراً ثابت کرده و در روزهای آینده هم امیدوارم که با آزادی سایر دوستان این دانشیان بر اون استبداد و اختناقی که حاکم کرده بودن و قصد داشتن بر فعالینی که تلاش و کوشش میکردن برای آزادی دموکراسی و استقلال در ایران و میخواستن که با سکوت کشوندن اونها یا با تن دادن به خواستهای وزارت اطلاعات، به قول معروف زهر چشمی بگیرن از جامعه دانشگاهی و دانشجوی ایران، که نه تنها موفق نشدن، مستقیم شکست خوردن و یک بار دیگه جای تبریک داریم پیروزی برای تمامی دانشجویان سراسر ایران.
بله،
موضوع دیگری که امروز که فی الواقع موضوع روزم هست و همچنان باش مواجه هستیم، هرچند شدت حدت آن حالا مقطعی کمتر در دیده که همون مسئله اعدام، با موج گسترده‌ای که شروع شد و با اومدن مقامات رده اول رژیم و با صحه گذاشتن و تأیید و تشویق و اعلام بر افزایش اون داشتند، همچنان در نقاط مختلف ایران ما شاهد اون هستیم و اوج اون روز پنجشنبه گذشته بود که دو تن از زندانیانی که مقدس رو به قتل رسوندن رو در مقابل چشمان بهت‌زده مردم و کودکان خردسال اونها را به دار کشوندن. البته که ما بارها اعلام کردیم هدف از این اعدام‌ها و به دار کشوندن‌ها جز ایجاد رعب و وحشت بر جامعه و مهار جامعه و تن ندادن به خواسته های به حق مردم چیزی نیست. این دو جوان به خصوص آقای مجید کاوسی‌فر که واقعا میشه گفت صحنه های یا اون صحنه های رعب و وحشت رو به سخره کشون و به اون لبخنداش همه رو مات و مفهود کرد، نه تنها شاهدین صحنه اعدام، حتی خود مرتضوی رو هم به اعتراف کشون که تو از تلویزیون من شاهد صحنه های صحبت هایشون و بعد اعدام صحنه های دردناک اعدام اونها بودن. میگفت آخه این لحظه اینها از کرده خودشون یا اشکال کردن اظهار ندامت نکردن. مقداری باید حالتا این نه تنها این لبخندها و این رفتار اونها به حاکمین یا به حاکمین مستبد ثابت کرد که اعدام نمی ترسونه، ایجاد رعب و وحشت نمی کنه و تمام این چیزهایی که چیده بساطی که چیده بود با این لبخند این جوان برباد رفت. یعنی اونها خیلی چیزا چیده بودن، سرمایه ها گذاشته بودن برای این صحنه های دردناک و وحشتناک در مقابل چشمان دخت زده. مثلا چیزی که به خود قاضی مقدس برمی گرده از اینجایی که این خودش یکی از کسایی بود که پرونده دانشجویان 18 تیر رو در دست داشت و از جمله آقای عزت نجات توسط مامورین وزارت نیروی انتظامی یا پاسداران اون زمان به قتل رسید. وقتی که مادر و پدر و دردمندش در اون دادگاه حضور می‌یافت و با انبوه مدارک و اسناد و حتی حضور یک شاهد که قبلا با خود اونها بود و گواهی میداد که این افراد او رو به قتل رسوندند، جواب این مقدس به خانواده اونها این بود که شما دارید خجالت بکشید که یک منافق را یا یک ملحد را به دنیا آوردید و بزرگ کردید. جواب اون این بود به خانواده دردمندی که به خاطر اعتراضات دانشجویی در اونجا ناجوان مردانه و وحشیانه به قتل رسوندنش و همچنین پرونده های مختلفی که اون دنبال میکرد و احکام ظالمانه‌ای رو علیه چه دانشجویان و چه سایر زندانیان به کار می بود. و خب از طرفی میشه گفت یا میشه اظهار نظر کرد که اگر چه خوب می بود که دادگاه اینها را علنی می کردند و ناظران بین‌المللی در شرکت می کردند و قضاوت را می داشتند به عهده خود مردم.
اگر فقط خود ملت ما هم میدونستن چه میگذرد در پس اون درهای بسته، خیلی مسائل بیشتر حل میشد. مطمئنن اینا جرأت این ندارن که در یک دادگاه رسمی این افراد رو محاکمه کنن تا مردم شاهد و ناظر حقایقی باشند که در اونجا میگذره.
دقیقا بحثی نیست که یه اتفاقی که افتاده، ولی این اتفاق نقاط تاریکی رو داره که اینها از اون ترس دارن، وحشت دارن و نمیخوان افشا بشون واقعیت هایی که گذشته. و لا ببینید صحنه ها بهای مرگ برای انسان ها خب راحت نیست، ولی چی گذشته، چه چیزی باعث بوده که این جوان از این جایی که 26 سال سنم بیشتر نداشت اونگونه مصمم و استوار بود. خود این گویای خیلی چیزاست، به این خاطر خیلی خوب می بود که تو یک صحنه به قول اگه مرتضی اینها قاتل هستن و قتل نمیدونم غیر هم کردن یا هر کاری، میذاشت قضاوت رو به عهده مردم ایران و مردم ایران از این صحنه ها و از این محاکمات با خبر و مطلع می شدن.
البته با توجه به اینکه ما عمل اونا رو به شدت محکوم میکنیم، یعنی هیچ راه خشونت آمیزی برای دفع خشونت نیست، ولی چقدر خوب میشد اگر ذره ای انسانیت و آدمیت داشتن، خب اینا رو در یک دادگاه صالحه محاکمه میکردن، وقت مردم میفهمیدن که علل این خشونت چیست، از کجا آمده، ریشه در چه دارد.
دقیقاً اتفاقا بحث من هم همینه که هدفم از دادگاه عدالی اینه که مهمی نیست که عدالت هر جا که هست باید برقرار بشه و حق ضایع نشه، این که شکی درش نیست و همه تلاش ها هم بر این مبناست. و از اینجا خب اگر توی یک دادگاه قرار میگیره و مشخص میشد، محاکمه میشد و اگر واقعا باید مجازات می شدن، خب یک بحث دیگه است که مجازات خود شده. ولی از اینجایی که نکات مبهمی در این مسائل هست، خود این مسئله گویاست یک چیزهایی پشت پرده است که آقایون از محاکمه یا در این نقطه یا در این برهه از زمان آوردن اونها و در معرض اعدام کردن اونها، خب یک چیز سیاسی رو دارن، یک اهداف سیاسی که خود اونها از این مسئله دارن. البته هنوز جان تعداد زیادی از این زندانی ها در سرتاسر ایران در معرض خطره.
بله.
و اینها هرچند که در روزهای اخیر حداقل در تهران کمتر شده یا اعلام نشده، ولی در شهرستان ها ادامه داره و این جا داره که چه هموطنانمون در داخل ایران به طور مختلف اعتراض و نسبت به این پدیده شوم و غیر انسانی اعلام کنند و همین که هموطنانی که در خارج کشور با فشار آوردن بر سازمان‌های حقوق بشری و جهانی ممانعت کنند از این اعدام هایی که غیر عادلانه است، بدون داشتن وکیل، بدون داشتن برخورداری از دادگاه عادل و صالحی که رسیدگی کنه به پرونده این افراد. یعنی اینکه ببینید موارد متعددی الان هست، یه موردی هست که تو خود زندان یا زندان ارومی اتفاق افتاده که ربط داره به این موضوع.
بله.
وقتی یک آقایی رو دستگیر میکنن بیگناه در اونجا، گویا در آگاهی ارومی به نام عسکرخانه این محل، و اون مرد تحت شکنجه قرار میدن، خصومت فردی که اون مأمور آگاهی با این فرد داشته و وقتی میبینه که نه نمیتونه این کار کنه به این تهدید میکنه، تهدیدش میکنه که اگر اعتراف نکنی به قتل، من همسرت رو جلو روی چشم شما بهش تجاوز خواهم کرد و این مجبور میشه اعتراف کنه به این قضا. وقتی این برده میشه به دادگاه، البته من اسم ایشون آدم اینجا دارم ولی به خاطر حرمتی که حفظ حرمت ایشون از بردن نام ایشون خودداری میکنم، شرایطی که برشون به کار بردن اینجا میبرن دادگاه و وقتی که قاضی پرونده که خودش هم دخیل در این شکنجه ها و فشار ها میخواد ازش که تو اینجا هم اعتراف کنه، وقتی موضوع رو براش توضیح میده، توضیح میده که به چه دلیل چرا من اعتراف کردم، به خطاب به قاضی میگه که اگر شما هم میبودید 10 قتل متقبل میشدید، نه 1 قتل، اگر در معرض چنین شرایطی یا چنین اهانت‌های غیر انسانی قرار می‌گرفت.
بله.
موارد متعددی به این خاطر که از اونجایی که دادگاه عادلانه و صالحی وجود نداره، وکلای وجود نداره که یا اجازه داده نمیشه که این پرونده ها رو دنبال کنه، پس نکات مبهم زیادی در این پرونده ها هم هست و تلفیق اون با شرایط سیاسی یا شرایط فعلی این رژیم در حال حاضر در ایران. البته به عنوان یک فعال حقوق بشری خود اساساً علیه حکم اعدام هستیم، به خاطر اینکه مسئله اعدام مشکلی رو حل نمی‌کنه. مشکلات ریشه‌ای هستند و باید ریشه‌ها از ریشه به اونها پرداخت و حل کرد. و مسلماً وقتی در جامعه خشونت، استبداد، قتل و مسائل اینچنینی سیستماتیک از یک دولتی علیه مردم روا داشته میشه، ما شاهد ناهنجاری‌های مختلف هم در جامعه هستیم. واکنشش به این طریق داده میشه که بیرون نشون داده میشه.
بله.
امیدواریم که در آینده‌ای نه چندان دور باز فکر که ایرانی داشته باشیم، کشوری داشته باشیم که اولینش لغو حکم اعدامه.
بله.
لغو حکم اعدام در این کشور که این پدیده شوم و قرون وسطایی و ربطی به این دوران نداره که کسی چگونه به خودش اجازه میده جون کسی دیگه ای رو به خاطر اعتقادات سیاسی یا هر موارد دیگری رو بگیره. و من این موارد، یعنی به هر حال مورد اعدام، تأکید مؤکدی که باید گذاشت این همچنان ادامه داره و از اونجایی که ما روزانه علاوه بر این مسائل مختلفی هم وارد میشه، یعنی سعی میکنن چند مسئله رو وارد کنن که یکی دیگری رو خونسا کنه، ما باید هوشیارانه در تلاش ها و کوشش هامون برای نجات جان انسان های بیگناهی که هر لحظه احتمال اعدامشون حالا یا علمان و یا در خفا انجام میشه، قاعدن وقتی که جامعه جهانی واکنش نشون میده اونها ناچارن چیکار کنن، یا ناچارن میرن میبرن به در خفا.
بله.
عملو انجام میده.
بله.
وقتی عکسشو و بعد از اینکه خود واکنش جامعه هم عکس عمل کرده، یعنی تو خود جامعه ایران موجی از نفرت نسبت به این مسئله پیدا کرد، البته که همیشه بوده ولی الان به نقطه انفجاری رسیده و با هر مسئله اعدامی که جاها اعلام میکنن شاهد اعتراضات و مسائل این چنینی هستن.
جان آقاشتر،
این
در واقع این کسانی که متهم میشن چه با گناه و چه بی گناه، میباید که از یک شرایط بسیار مطلوب انسانی برخوردار باشن برای پاسخ به این اتهاماتشون، و الا که قصد فقط سرکوب نباید باشه، قصد باید پیدا کردن علل این معضلات اجتماعی و اصلاح نارسایی ها و ناهنجاری هاست.
دقیقا همون بحثم، وقتی که ببینید ناهنجاری ها در جامعه افزایش پیدا میکنه یک دلایل و عللی داره که بالاخره تو سطوح مختلف، چه حالا به صورت روانکاوی یا به صورت علمش باید پیدا کرد و حل کرد. و فکر نمی کنم که هیچ انسانی به فطره قاتل باشه یا بخواد چنین کاری رو انجام بده، منتها شرایطی رو ایجاد میکنه. البته که کسایی هم که مرتکب میشن و عمد و غیره، اون مجازات خاص خودش رو داره که یک دادگاهی که عادلانه باشه و قضاوت خودش رو با داشتن وکیل با رعایت تمام اصول انسانی انجام میشه و حکمش رو میده. اون یک بحث دیگه است، ولی خب بحثی که ما امروز باش مواجه هستیم اساساً بحث درمان ناهنجاری های جامعه نیست اتهام زدن به یک فرد و اعدام کردن به خاطر تثبیت قدرت سیاسی یا ایجاد رعب و وحشت و یا ادامه حکومت ادامه فشارهایی که حکومت بر مردم وارد میکنه و الا ما میبینیم تو زمانهای مختلف اینها اقدام میکنیم از اونجایی که خب ما تو اقدامهای اخیر هم شاهد بودیم که سعی بودن 10 سال 8 سال زندانی بودن ولی یک لحظه به خاطر مسائل زمانی مکانی که خاصه که بهره برداری سیاسی ازش بشه تو اون نقطه اینها را قربانی میکنن و مسلمن کمایی که ما به تا حتی اول از اید بختیاری هم بود تو اینها اعدام شدن و اونها نه مرتکب قتل شدن و نه دست به اعمالی زده بودن که خلاف قانونی نه تنها این رو بر این مبنا گفته میشه این هم از وکیلی که قصد داشت وکالتشون رو بگیره و پرونده‌شون رو دنبال میکرد و هم از دوستان زندانیایی که کنارشون بودن و میشنیدن و گزارشاشو به بیرون دادن شاهد ناظر این مسائل اونها بودن و برخوردهای اونها و مسائلی که در بیرون بودن
کاملا در واقع میشه گفت که این تشدید خشونت ها و این سرکوب های به واقع خیلی کم نظیر در پی طرحی بود دیگه که تعداد بسیاری از مخالفین رو در پی این طرح‌های به اصطلاح اجتماعی و غیره دست از بازداشت و دستگیری اینا رو اعدام بکنن و در لابلای اینا هم تعدادی از مخالفین رو حذف کنن از بین ببرند
اینطوری که از مجموعه صحبتاشون میومد و اونطوری که تا به حال خب 3 تاش مشخص شده همین میگن اسامی بقیه ما مشخصه جرایم اونها ما مشخصه و از اینجایی که اگر واقعا چنین چیزی بود خب اگر مجرم عادیه به هر حال نباید رژیم عبایی داشته باشه که اینو یک محاکمه عدمی کنه یا عبایی داشته باشه که وکیلی براش تعیین بشه و پرونده روند حقوقی او رو دنبال کنه
کامله
تا یک شبه ببینید که سعید مرتضی وارد تلویزیون میشه اعلام میکنه عرض رو باش و بعدش هم ببینید که یک زندانی 8 سال 10 سالی که ربطی به این مسئله نداره اعدام میشه و یا اینکه آقای میثم لطفی که تو 18 تیر هم دستگیر شدن و زندانی بودن و 300 شاهد هم شهادت میدن در رفتار و برخوردش تو محله و برخورد این فرد در اونجا خب نشون دهنده خیلی از مسائل
بله با توجه به اینکه الان در رؤوس وزارتخونه های خیلی مهم دولت این آقای احمدی نژاد یکیش آقای اژه‌ای هستن و دیگری آقای پور محمدی و اینا کسانی هستن که متهمین اصلی قتل‌های سال 67 هستن از اون کشتارهای بیرحمانه سال 67 و این آقایون دقیقا هم با چنین برنامه ریزی و با چنین طرحی به میدان اومده بودن که این تابستان 86 رو هم به تابستان 67 تبدیل
دقیقا یعنی بحثی که هست خب همینطوری که شما فرمودید محمدی پور یکی از این کساییه که تو اون کمیته مرگ دستش که و فکر میکنم چند ماه پیش بود که دیدبان حقوق بشر اساسا اینو به صورت یک بیانیه هم بیرون داد که تعدادی بالاخره به عنوان جنایت علیه بشریت با اعمالی که سال 67 انجام دادن و هزاران جوان بیگناه رو حلق‌آویز کردن با روش بسیار وحشیانه و امروزه و از این روز تا به حال بالاخره چه اونایی که نجات پیدا کردن و چه خانواده اونها و چه از طرق مختلف گزارشش بیرون اومده و مشخص شده که چه جنایت هایی اون روزا مرتکب شدن و حتی خود آقای منتظری هم همون روزهای اول با اون کتابی که نوشتن و نامه هایی که منتشر کردن خب نقش گسترده ای داشت در این وضعیه که چی گذشته و چه کسی دستور داده و حتی اونجا به جزئیات می پرداخت. سال 67 وقتی خود نفرات نمی دونم آقای یکی از این مسئول قوه قضاییه اون زمان می پرسه که اینها حکمشون تمام شده یا اینها آزاد هستن و غیره، می گفت خود خمینی می گفت که همه رو تأکید می کرد که همه رو به جوخه‌های مرگ بسپارید. من عرض کنم، فکر میکنم تو صحبت‌های قبلی بار اشاره کردم، یکی از دوستان خود من یا همکلاسی های خود من دانشجویی بود تو دانشکده ادبیات شیراز به اسم امیر محمدی پور، ایشون تو دانشکده دستگیر کردن.
بله.
و چند لحظه چند روز بعدش جسدشون خبر اعدامش رو به خانوادش اعلام کردن.
بله.
و گفتن که تو مرز ما اینو دستگیر کردیم. یعنی خیلی جالبه، داستان های عجیب و غریبی رو به ساختن. یا حتی خیلی موارد بود که آزاد بودن، مدت زیادی آزادی دستگیر کردن و بردن اعدام کردن. این جنایت های بسیاری رو انجام دادن و در حال حاضرم همینه. بحثی نیست که بخوان با مشکلات و معضلات اجتماعی برخورد کنن، اساسا بحث این نیست. اگر این بود، این همه مدت چرا نکردن؟ چرا الان در وقتی که تحت فشارهای سازمان‌های بین‌المللی و مجامع بین‌المللی و داخل ایران، اساساً حالا داخل ایران
بله،
شرایط کارگران، شرایط وحشتناک دانشجویان، زنان، کپانی کردن بنزین و انواع و اقسام مسائل جانبی که با خودش داشته، به حدیه که حتی ماشین ها یا خودروهایی که در مراکز درمانی بخوام جابجا کنن با مشکل مواجه شدن. وقتی مشکل تا اینجاست، ببینید در کل در عام جامعه چگونه خواهد بود. به هر حال برای جواب ندادن به این مسائل و منحرف کردن از هم، باز یک کسای دیگه باید قربانی بشن که بقیه بترسن و خواسته‌های و حقشون رو بالاخره باید هم بهشون داده بشه، سرپیچی کنن.
وقتی که خواستای مردمی و نارضایتی عمومی به حدش میرسه، معمولاً حکومت های استبدادی از چنین روش هایی برای منحرف کردن و ارعاب و وحشت مردم استفاده می کنند.
دقیقا اساسا این شیوه هم همین بود و از این موج دستگیری که قبل از هشته تیر یا قبل شروع کردن، ابتدا دستگیری، ابتدا خانم ها، بعد جوان ها با عناوین مختلف و بعدش هم دانشجویان و بعدش هم موج اعدام ها، یعنی مرحله به مرحله شروع کردند و تا الانم که در حال ادامه دادن هستند. ولی ما خوشبختانه از طرفی هم شاهدیم که جامعه جهانی، البته که عرض کنم این طوری که باید شاید، واکنش خودشو نشون نداده که متوقف کنه موج ادامه. ولی به هر حال الان صداهای جسته گریخته و که توش سالهای 67 اساسا نبود، تو اون دوران سفاکی و خونریزی وحشتناک یا کشتار وحشتناک اون دوران، به هر حال تو این دوران ها یه مقداری بیشتره و اجازه نمیده که این گونه خلاصه موارد حقوق بشر رو سر ببرونه و علنا دست به جنایت بزنن. البته شیوه اعمال جنایت هم به سطح غیر قابل توجیهی اوریان در معرض عموم. اگر سال 67 اینها اون زندانیان سیاسی رو قتل عام کردن، نمی گفتن تا مدت ها، ولی الان به جایی رسیدن که نه تنها تو خیابون در معرض دید مردم دار می دارن، صحنه های اونا هم از تلویزیون
پخش می کنن،
به نمایش می دارن و پخش می کنن. و این خود این قضیه گواه از ضعف، گواه از وحشتیه که حاکمه. و الا ما تأکیدی که توی صحبت ها میگوییم وحشت حاکم، و الا چه ضرورتی، چه نیازی هست که قربانی تو بعد از اینکه دار میزنی بیاری تو تلویزیون و از کل اخشار جامعه شاهد باشن، از پیر و جوان و نمیدونم کسایی که ناراحتی قلبی دارن، بچه های خردسالی که به هر حال تأثیرات منفی بر اونها خواهد داشت. به جای ارتقاء سطح آموزش، به جای ایجاد امکانات و رفاه، چنین صحنه هایی رو وادار میکنی که اونا رو شاهدش باشن. تلویزیونی که باید آموزش یا در اصلاح و رشد و ترقی جامعه نقش داشته باشه، به چی تبدیل شده؟ تبدیل شده به صحنه های
ترویج خشونت،
مایش صحنه های دار زدن ها.
بله، ترویج خشونت و ایجاد رعب و وحشت و حراس کرده.
دقیقا این مسائلی که بالاخره متاسفانه تو این روزهای اخیر یا هفته اخیر چندین بار تکرار شده به طرق مختلف.
بله.